السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونتوكل عليه ونستغفره ونتوب إليه ونصلي ونسلم على حبيبه ونجيبه وخيرته في خلقه، حافظ سره ومبلغ رسالاته، بشير رحمته ونذير نقمته، سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين الهداة المهديين المعصومين، سيما بقية الله في الأراضين، وصلى على أئمة المسلمين وحماة المستضعفين والدعاة إلى الله أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. همه برادران و قاهران عزیز نمازگزار را توصیه می کنم به رعایت تقوا، که خدای متعال می فرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تقوای الهی را در رفتار، در گفتار، حتی در پندار خود باید رعایت کنیم، یعنی مراقب باشیم در رفتار خود، در کردار خود، در گفتار خود ذره ای از رضای الهی و حق تعدی و تجاوز نکنیم. امیدوارم خداوند متعال به این بنده حقیر توفیق بدهد که امروز بتوانیم با تمسک به این اصل اساسی قرآنی، یعنی سخن گفتن بر اساس تقوا، عرایض خود را عرض کنیم. این روزها ایام عید ولادت صدیقه کبرا و فاطمه زهرا، بانوی دو عالم، سیده نساء عالمین سلام الله علیها است. از روح ملکوتی این بنده خالص الهی مدد بگیریم و ان شاء الله این نماز جمعه را که به مناسبت 21مین سالگرد رحلت امام راحل رضوان الله تعالی علیه است با احترام و تکریم به مقام این آیت عظمای پروردگار برگزار کنیم و یاد و نام مبارک و ماندگار امام بزرگوارمون را همچنانی که در این 21 سال ملت ما به بهترین وجهی در دل و جان خود، در زبان خود، در فضای زندگی خود حفظ کرده اند، باز هم حفظ کنیم و به پیش ببریم. امروز درباره امام بزرگوار در خطبه اول عرایضی را عرض می کنم. نگاه به امام از منظر یک شاخص، این نگاه از این جهت اهمیت پیدا می کند که چالش اصلی همه تحولات بزرگ اجتماعی از جمله انقلاب ها سیانت از جهتگیری های اصلی این انقلاب یا این تحول است. این مهمترین چالش هر تحول عظیم اجتماعی است که هدفهایی دارد و به سمت آن هدفها حرکت می کند و دعوت می کند. این جهتگیری باید حفظ بشود. اگر جهتگیری به سمت هدفها در یک انقلاب، در یک حرکت اجتماعی سیانت نشود و محفوظ نماند، اون انقلاب به ضد خود تبدیل خواهد شد، در جهت عکس اهداف خود عمل خواهد کرد. لذا شما در قرآن ملاحظه می کنید در سوره مبارکه هود خدای متعال به پیغمبرش می فرماید فاستقم کما امرت و من تاب معک ولا تطغوا انه بما تعملون بصیر. پیغمبر را امر می فرماید به استقامت. استقامت یعنی پایداری، راه را مستقیم ادامه دادن، در جهت درست حرکت کردن. نقطه مقابل این حرکت مستقیم در این آیه شریفه طغیان قرار داده شده است. ولا تطغوا، طغیان یعنی سرکشی، منحرف شدن. به پیغمبر می‌فرماید هم تو شخصا، هم کسانی که همراه تو هستند، با تو هستند، این راه رو درست ادامه بدید، منحرف نشید. انه بما تعملون بصیر. مرحوم علامه طباطبایی بزرگوار در تفسیر المیزان می‌فرماید لحن این آیه لحن تشدد است، هیچ نشانه رحمت در این آیه نیست. خطاب به خود پیغمبر لافراد النبی بالذکر، در درجه اول خود پیغمبر را مخاطب قرار می‌دهد. فاستقم. لذا این آیه به نحوی است که پیغمبر اکرم درباره سوره هود فرمودن شیبتنی سورت هود، سوره هود مرا پیر کرد. این به خاطر همین آیه است. در روایت است که اون بخشی از سوره هود که پیغمبر می‌فرماید من رو پیر کرد، اون همین آیه مبارکه است، به خاطر تشدیدی که در این آیه است. در حالی که در یک جای دیگر قرآن هم دارد ولی ذالک فدعو وستقم کما امرت، اما این عنوان فستقم کما امرت و الذین فستقم کما امرت و من تاب معک و لا تتغو، منحرف نشید، از راه برنگردید، این خطاب خطاب سختی است که خطاب به خود پیغمبر است، دل پیغمبر را این خطاب میلرزاند. این به خاطر همین است که تغییر جهتگیری ها، منحرف شدن از راه اصلی که هویت اصلی هر انقلابی به آن جهتگیری هاست، در واقع سیرت انقلاب ها همین جهتگیری های اصلی است. این با این تغییر جهتگیری ها به کلی راه را عوض می کند و این انقلاب به هدف های خود نمی رسد. اهمیت این قضیه از این باب است که تغییر جهتگیری ها تدریجی است، نامحسوس است. اینجور نیست که از اول کار این تغییر جهتگیری با 180 درجه اتفاق بیفتد. اول با زاویه های خیلی کوچکتر این تغییر شروع می شود، هرچه ادامه پیدا می کند فاصله راه اصلی که صراط مستقیم است با این انحراف روز به روز بیشتر می شود. این یک جهت است. جهت دیگر این است که اون کسانی که در پی تغییر هویت انقلاب برمی آیند معمولا با پرچم رسمی و با تابلو نمیان جلو، اونچنانی حرکت نمی کنند که معلوم بشود اینها دارن با این حرکت مخالفت می کنند. حتی گاهی به عنوان طرفداری از حرکت انقلاب یک اقدامی می کنند، یک اظهاری می کنند، کاری می کنند، زاویه ایجاد می کنند، انقلاب از جهتگیری خود به کلی دور می افتد، بر کنار می شود. برای اینکه این جهتگیری غلط، این انحراف اتفاق نیفتد، احتیاج به شاخصهای معینی هست. باید سر راه شاخصهایی وجود داشته باشد. اگر این شاخصها بود، روشن بود، واضح بود، در معرض دید مردم بود، انحراف اتفاق نمی افتد. اگر کسی هم در جهت انحراف کار کند، از نظر توده مردم شناخته می شود. اما اگر شاخصی وجود نداشت، اون وقت خطر جدی خواهد شد. خب، شاخص در انقلاب ما چیست؟ این خیلی مهم است. ما 30 سال است که در جهت این انقلاب حرکت می‌کنیم. ملت ما بصیرت به خرج دادن، شجاعت به خرج دادن، حقاً و انصافاً لیاقت به خرج داد این ملت. این انقلاب رو 30 سال شما دارید میبرید جلو، اما خطر وجود دارد. دشمن انقلاب، دشمن امام بیکار نمی نشیند، سعی می کند این انقلاب رو از پا در بیاورد. چجور؟ با منحرف کردن راه انقلاب. لازم است ما شاخص داشته باشیم. من عرض می کنم بهترین شاخصها خود امام و خط امام است. امام بهترین شاخص برای ما. اگر این تشبیه با همه فاصله ای که وجود دارد به نظر برسد عیبی ندارد که تشبیه کنیم به وجود مقدس پیغمبر، که قرآن می‌فرماید لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله والیوم الاخر والیوم الاخر. خود پیغمبر اسوه است، رفتار او، کردار او، اخلاق او. یا در یک آیه شریفه دیگر می‌فرماید قد کانت لکم اسوه فی ابراهیم والذین معه، ابراهیم و یاران ابراهیم، اینها اسوه‌اند. در اینجا یاران ابراهیم پیغمبر هم ذکر شده اند تا کسی نگوید که پیغمبر معصوم بود یا ابراهیم معصوم بود. ما نمیتوانیم از آنها تبعیت کنیم، نه. قد کانت لکم اسوه حسنه فی ابراهیم والذین معه اذ قالوا لقومهم انا براء منکم و مما تعبدون من دون الله کفرنا بكم، تا آخر آیه شریفه. در مورد امام بزرگوار که شاگرد این مکتب و دنبال رو راه این انبیای عظام است، همین معنا صدق می کند. خود امام برجسته ترین شاخص هاست. رفتار امام، گفتار امام، خوشبختانه بیانات امام در دسترس است، تدوین شده است. وصیت‌نامه امام آشکارا همه مافی‌الضمیر امام را برای آینده انقلاب تبیین می کند. نباید اجازه داد این شاخصها غلط تبیین شوند یا پنهان بمانند یا فراموش بشوند. اگر این شاخصها رو ما بد تبیین کردیم، غلط ارائه دادیم، این مثل این است که یک قطب نما را در یک راه از دست بدیم یا قطب نما از کار بیفتد. فرض کنید در یک مسیر دریایی یا در یک بیابان که جاده‌ای هم وجود ندارد، قطب نمای انسان آسیب ببیند، از کار بیفته قطب نما، انسان متحیر میمانه. اگر نظرات امام بد بیان شد، بد تبیین شد، مثل این است که قطب نما از کار بیفتد، راه گم می شود. هر کسی به سلیقه خود، به میل خود حرفی می زند. بدخواهان هم در این میان از فرصت استفاده می کنند، راه رو جوری تبیین می کنند که ملت به اشتباه بیفتد. مواضع امام بایستی به طور روشن و واضح، همانطور که خود او گفت، همانطور که خود او نوشت، باید تبیین بشود. این ملاک راه امام و خط امام و صراط مستقیم انقلاب است. یه نفر صریح میگه من امام را قبول ندارم، بحث دیگری است. خیلی خوب، پیروان امام و طرفداران امام با کسی که صریح بگوید من امام را قبول ندارم، راه او را غلط میدانم، حسابشون روشن است. اما اگر قرار است در خط امام با اشاره انگشت امام این انقلاب پیش برود، باید معلوم باشد، روشن باشد، تبیین شود به درستی مواضع امام بزرگوارمون. نباید برای خوشامد این و آن برخی از مواضع حقیقی امام را یا انکار کرد یا مخفی نگه داشت. بعضی اینجور فکر میکنن و این فکر غلطی است. فکر میکنن برای اینکه امام پیروان بیشتری پیدا کند، کسانی که مخالف امام هستند اونها هم به امام علاقمند بشوند، بایستی ما بعضی از مواضع صریح امام را یا پنهان کنیم یا نگیم یا کمرنگ کنیم. نه، امام هویتش، شخصیتش به همین مواضعی است که خود او با صریح‌ترین بیان‌ها، روشن‌ترین الفاظ و کلمات اونها را بیان کرد. همین‌ها بود که دنیا را تکان داد، همین مواضع صریح بود که توده‌های عظیم را مشتاق ملت ایران و بسیاری را پیرو ملت ایران کرد. این نهضت عظیم جهانی که شما امروز در گوشه و کنار دنیای اسلام نشانه های اون رو میبینید، از این طریق به راه افتاد. امام رو صریح باید آورد وسط میدان، مواضعش بر علیه استکبار، مواضعش بر علیه ارتجاع، مواضعش بر علیه لیبرال دموکراسی غرب، مواضعش بر علیه منافقان و درویان، اینها را باید صریح گذاشت. امام این است. اون کسانی که تحت تأثیر اون شخصیت عظیم قرار گرفتند، این مواضع را دیدند و تسلیم شدند. ما نمی شود به خاطر اینکه زید و عمر از امام خوششون بیاد مواضع امام را پنهان کنیم یا پوشیده کنیم یا اون چیزایی که به نظرمون تند میاد اونها رو کمرنگ کنیم. این درست مثل همین میمانه که یه عده‌ای در یک دورانی که ما اون دوران رو به یاد داریم، دوران جوانی های ما، بعضی ها برای این که اسلام علاقمندان و طرفدارانی پیدا کند بعضی از احکام اسلام رو کمرنگ می کردن، ندیده می گرفتن، حکم قصاص را، حکم احکام جهاد را اینها رو پوشیده و پنهان می کردن، حکم حجاب را انکار می کردن، می گفتن اینها از اسلام نیست، قصاص از اسلام نیست، جهاد از اسلام نیست، برای اینکه فلان مستشرق یا فلان دشمن مبانی اسلامی از اسلام خوشش بیاد. این غلط است. اسلام را با کلیتش بایستی بیان کرد. امام منهای خط امام اون امامی نیست که ملت ایران به نفس او، به هدایت او جانشون را کف دست گرفتند، فرزندانشون را به کام مرگ فرستادند، از جان و مالشون دریغ نکردند و بزرگترین حرکت قرن معاصر را در این نقطه عالم به وجود آوردند. امام منهای خط امام، امام بی هویت است. سلب هویت از امام خدمت به امام نیست. مبانی امام مبانی روشنی بود. این مبانی اگر کسی نخواهد مجامله کند، تعارف کند، در کلمات امام، در بیانات امام، در نامه‌های امام و به خصوص در وصیت‌نامه امام که کوتاه شده همه اون مواضع است، این بیانات، این مواضع منعکس است، مبانی امام در اینها منعکس. این مبانی فکری همون چیزی است که اون موج عظیم و سهمگین رو علیه غارتگری های غرب و یک کتازی های آمریکا در دنیا به وجود آورد. شما خیال میکنید اینی که رئیس جمهورهای گوناگون آمریکا به هر کشوری از این کشورهای آسیا و خاورمیانه سفر کردند، حتی در بعضی از کشورهای اروپایی مردم جمع شدن علیه شعار دادن. خیال میکنید همیشه اینجور بود؟ نه، این حرکت امام بود، افشاگری امام بود، موضع‌گیری امام بود. رسوا کرد استکبار را، رسوا کرد صهیونیسم را، زنده کرد روح مقاومت را در ملت‌ها و به خصوص در جوامع اسلامی. این کجندیشیه که ما مواضع امام رو انکار کنیم. این کجندیشی رو هم متاسفانه بعضن کسانی انجام میدهند که یک وقتی خودشون جزو مروجان افکار امام بودند یا جزو پیروان امام بودند، حالا به هر دلیلی راه‌ها کج می‌شود، هدف‌ها گم می‌شود، یه عده‌ای برمی‌گردن. بعد از آنی که سال‌های متمادی برای امام و برای این هدف‌ها حرف زدن و حرکت کردن، در مقابل این اهداف و این مبانی می‌ایستند و اون حرف‌ها رو می‌زنند. خب، خط امام اجزایی دارد. مهمترین اونچه که در مورد خط امام به راه امام می شود گفت چند نکته است که من عرض می کنم و به خصوص به جوانها عرض می کنم برید وصیت‌نامه امام رو بخوانید. امامی که دنیا رو تکان داد، امامی است که در این وصیت‌نامه منعکس است، در این آثار و گفتار منعکس است. اولین نقطه و اصلی ترین نقطه در مبانی امام و نظرات امام مسئله اسلام ناب محمدی است. یعنی اسلام ظلم ستیز، اسلام عدالت خواه، اسلام مجاهد، اسلام طرفدار محرومان، اسلام مدافع حقوق پابرهنگان و رنج دیدگان و مستضعفان. در مقابل این اسلام، امام اصطلاح اسلام آمریکایی را در فرهنگ سیاسی ما وارد کرد. اسلام آمریکایی یعنی اسلام تشریفاتی، اسلام بی تفاوت در مقابل ظلم، در مقابل زیاده خواهی، اسلام بی تفاوت در مقابل دستاندازی به حقوق مظلومان، اسلام کمک به زورگویان، اسلام کمک به اقویا، اسلامی که با همه اینها میسازه. این اسلام رو امام نامگذاری کرد اسلام آمریکایی. این فکر اسلام ناب فکر همیشگی امام بزرگوار ما بود، مخصوص دوران جمهوری اسلامی نبود. منتها تحقق اسلام ناب جز با حاکمیت اسلام و تشکیل نظام اسلامی امکان پذیر نبود. اگر نظام سیاسی کشور بر پایه شریعت اسلامی و تفکر اسلامی نباشد، امکان ندارد که اسلام بتوانه مبارزه واقعی و حقیقی بکند با ستمگران عالم، با زورگویان عالم، با زورگویان یک جامعه. لذا امام حراست و صیانت از جمهوری اسلامی را اوجب واجبات می دانست. اوجب واجبات، نه از اوجب واجبات. واجبترین واجبها سیانت از جمهوری اسلامی است، چون سیانت از اسلام به معنای حقیقی کلمه وابسته به سیانت از نظام سیاسی اسلامی است. بدون نظام سیاسی امکان ندارد امام جمهوری اسلامی رو مظهر حاکمیت اسلام میدانست. برای همین جمهوری اسلامی رو امام دنبال کرد، در راهش اون همه تلاش کرد و پای جمهوری اسلامی با اون شدت و حدت و اقتدار ایستاد. امام که دنبال قدرت شخصی نبود، امام دنبال این نبود که خودش بتوانه قدرتی پیدا کنه، مسئله امام مسئله اسلام بود، لذا ایستاد پای جمهوری اسلامی. این مدل نو را امام به دنیا عرضه کرد، مدل جمهوری اسلامی. اساسی ترین مسئله در جمهوری اسلامی مبارزه با حاکمیت های زورگویانه و اقتدار طلب دنیاست که در شکل‌های مختلف خودش رو نشان میده. حکومت دیکتاتوری و اقتدار طلب فقط حکومت پادشاهان نیست، این یکی از انواع حکومت دیکتاتوری است. اون زمان دیکتاتوری‌های چپ وجود داشت که دیکتاتوری یک حزبی در کشورها بود، هر کار می‌خواستند با آحاد ملت می‌کردند، کسی پاسخگو هم نبود به ملت. ملت دست یک اقلیت محدودی زندانی بود در واقع. این هم یک نوع دیکتاتوری. یک نوع دیکتاتوری هم دیکتاتوری سرمایه‌داران است که در نظام‌های به ظاهر مردم سالار، نظام‌های لیبرال دموکراسی تجلی پیدا می‌کنه. این هم نوعی دیکتاتوری است، منتها دیکتاتوری بسیار هوشمندانه و غیر مستقیم، در واقع دیکتاتوری سرمایه‌دارها و صاحبان ثروت‌های بزرگ. امام جمهوری اسلامی را در مقابل این طاغوت‌های بشری به وجود آورد. اسلام را که در دل اسلامیت تکیه به مردم و رأی مردم و خواست مردم وجود دارد، معیار اصلی این نظام قرار داد. بنابراین جمهوری اسلامی هم جمهوری است، یعنی متکی به آراء مردم است، هم اسلامی است، یعنی متکی به شریعت الهی است. این یک مدل نو، این یکی از شاخصهای عمده در خط امامه. هر کسی درباره حاکمیت نظام جمهوری اسلامی برخلاف این فکر کنه، برخلاف فکر امام است. مدعی نشود که این دنبال رو امام است، در این حال این فکر را دارد. نه، فکر امام اینه، این واضح ترین خط از خطوط اندیشه امامه. یک شاخص دیگر در برنامه امام و خط امام و راه مستقیم امام، مسئله جاذبه و دافعه امام بود. انسان‌های بزرگ جاذبه و دافعهشون هم میدان وسیع و گسترده ای دارد. همه جاذبه و دافعه دارن. شما با رفتار خودتون یکی رو به خودتون علاقمند و متمایل می کنید، یکی هم از شما می رنجه. این جاذبه و دافعه است. اما انسان‌های بزرگ جاذبهشون یک طیف وسیعی را به وجود می آورد، دافعه اونها هم همینطور یک طیف عظیمی را به وجود می آره. جاذبه و دافعه امام تماشایی است. اونچه که مبنا و معیار جاذبه امام و دافعه امام بود، باز مکتب بود، اسلام بود. درست همونطوری که امام سجاد سلام الله علیه در دعای صحیفه سجادیه در دعای ورود در ماه رمضان امام عرض می کند امام سجاد به خداوند متعال، که واقعا این دعاهای امام سجاد جزء برترین گنجینه های معارف اسلامی است که مکرر عرض کردیم در این دعاها معارفی وجود دارد که انسان اینها را از روایات و آثار روایی نمیتوانه به دست بیاره. در دعاها صریح اینها بیان شده است. در دعای 44 ظاهرا 44 از دعاهای صحیفه سجادیه که دعای ورود در ماه رمضان است، که وقتی وارد ماه رمضان شدیم این دعا رو امام سجاد میخوندند. در اونجا دعای عجیبی است، چیزهایی رو از خدای متعال برای ماه رمضان درخواست میکند. از جمله این چیزهایی که درخواست میکند اینه: و ان نسالم من عادانا، پروردگارا از تو میخواهیم، امام سجاد عرض میکنه، از تو میخواهیم که با همه دشمنان خودمون صلح کنیم، سلم و مدارا پیشه کنیم. بعد بلافاصله میفرماید حاشا من عودی فی کبلک، مگر اون دشمنی که من به خاطر تو با او دشمنی کردم، در راه تو با او دشمنی کردم، حاشا من عودی فی کبلک فانه العدو الذی لا نوالیه و الحرب الذی لا نصافیه. این دشمنیه که ما هرگز با او دم از آشتی نخواهیم زد، دل ما با او صاف نخواهد شد. امام اینجوری بود، دشمنی شخصی با کسی نداشت. اگر کدورت‌های شخصی هم بود امام زیر پا می‌گذاشت، اما دشمنی به خاطر مکتب برای امام بسیار جدی بود. همون امامی که از اول شروع نهضت در سال 1341 اینجور آغوش روی توده مردم، انواع و اقسام افکار گوناگون در میان مردم باز کرده بود، مردم را از اهل هر قومی، از اهل هر گروهی، مذهبی امام با آغوش باز میپذیرفت. همین امام در اول انقلاب یک مجموعه هایی را از خود طرد کرد، کمونیست ها را صریح طرد کرد. اون روز برای خیلی از ماها که دست اندر کار مبارزه بودیم در اول انقلاب، این کار امام عجیب بود. در همون اوائل انقلاب امام صریح در مقابل کمونیست ها موضع گیری کرد، اینها رو از خودش جدا کرد. در مقابل لیبرال مسلک ها و دلباختگان به نظام های غربی و فرهنگ غربی امام قاطعیت نشان داد، اینا را از خود دور کرد، از خود جدا کرد، هیچ رودرواسی و ملاحظه ای نکرد. مرتجعین را، کسانی که حاضر نبودند حقایق الهی و روح قرآنی احکام اسلامی را قبول کنند، تحول عظیم را بپذیرند، اینا را از خودش طرد کرد. بارها مرتجعین را با تعبیرات سخت و تلخ امام محکوم کرد، از خود دور کرد. در تبری از افرادی که در دائره فکری و مبانی اسلامی او قرار نمی گرفتن امام تأمل نکرد، در حالی که با اونها هم باز دشمنی شخصی نداشت. شما ملاحظه کنید به وصیت‌نامه امام، امام در همین وصیت‌نامه خطاب می کند به کمونیستایی که در داخل جنایت کرده بودند و به خارج کشور گریخته بودند. لحن امام رو ملاحظه کنید، به اینها میگه شما بیایید داخل کشور و مجازاتی را که قانون برای شما میگذارد و عدالت میگذارد این مجازات رو تحمل کنید، مجازات بشید، یعنی بیایید اعدام را یا حبس را یا سایر مجازات ها را تحمل کنید برای اینکه از عذاب الهی و نقمت الهی خودتون رو نجات بدید. با اینها دلسوزانه حرف میزند. اگر میفرماید اگر شهامت این را هم ندارید که بیایید مجازات خودتون رو قبول بکنید، لااقل اونجا که هستید راهتون رو عوض کنید، توبه کنید، با ملت ایران، با نظام اسلامی، با حرکت اسلامی مقابله نکنید. برای قدرتمندان و زورگویان پیاده نظام نباشید. دعوای شخصی امام ندارد، اما در دائره مکتب با قاطعیت کامل جاذبه و دافعه خود را اعمال میکنه. این یک شاخص عمده از زندگی امام و مکتب امامه. تولا و تبری در عرصه سیاست هم باید تابع تفکر و فکر و مبانی اسلامی و مذهبی باشد. اینجا هم باید انسان ملاک و معیار رو این قرار بده، ببینه خدای متعال چی از او میخواد. نمیشود انسان با این روشی که امام در پیش گرفته بود و در گفتار او و در کردار او منعکس بود، انسان خود رو در خط امام بدانه، دنبال رو امام بدانه، اما با کسانی که صریحاً پرچم معارضه با امام و اسلام رو بلند میکنن انسان خودش رو در یک جبهه تعریف کنه با اونها. نمیشه این، نمیشه قبول کرد که آمریکا و انگلیس و سیا و موساد و سلطنت طلب و منافق بر روی یک محوری توافق کنن، حول یک محوری جمع بشوند، بعد اون محور باز ادعا کنه که من خط امامم. این نمیشه، این قابل قبول نیست. نمیشود با هر کس و ناکسی ائتلاف کرد. باید ببینیم دشمنان دیروز امام در برابر ما چه موضعی میگیرند. اگر دیدیم مواضع ما جوری است که آمریکای مستکبر، صهیونیست غاصب، مزدوران قدرت‌های گوناگون، مخالفین و معاندین امام و اسلام و انقلاب از ما تجلیل میکنن، احترام میکنن، اگر مواضع ما خدای نکرده اینجور باشه، بایستی در مواضع من شک کنیم. باید بدانیم که راه درست و مستقیم رو نمیریم. این یک معیار، این یک ملاک. امام هم بارها بر همین تکیه میکرد. امام میفرمود در نوشتجات امام وجود دارد، در اسناد قطعی فرمایشات امام این هست که اگر از ما تعریف کردن ما بدانیم که خیانتکاریم. خیلی مهمه این. اون کسانی که بیان درست خط مقابل امام حرکت بکنن درباره مسئله قدس، در روز قدس اونجور موضع گیری کنن، در روز عاشورا اون فضاحت رو به بار بیارن، بعد ما در مقابل این کسانی که با اساس مبنای امام و حرکت امام صریحا مخالفن اظهار همراهی بکنیم، خودمون در کنار اینها قرار بدیم و تعریف بکنیم، یا در مقابل اینها سکوت کنیم، در این حال بگیم ما دنبال رو به امامیم، این امکان نداره، این قابل قبول نیست. ملت هم این رو خوب فهمیدن، ملت این رو میبینه، میدانه، میشناسه، میفهمه. یک شاخص دیگر در مشی امام و خط امام که خیلی مهم است، مسئله محاسبات معنوی به الهی است. امام در تصمیم گیری های خود، در تدابیر خود، محاسبات معنوی را در درجه اول قرار میداد. یعنی چه؟ یعنی اولا انسان برای هر کاری که میخواهد بکند در درجه اول هدفش کسب رضای الهی باشه، کسب پیروزی نباشد، کسب به دست گرفتن قدرت نباشد، کسب وجاهت پیش زید و عمرو نباشد، هدف اول رضای الهی باشه. این یک. بعد هم به وعده الهی اطمینان و اعتماد داشته باشد. وقتی انسان هدفش رضای خدا بود، به وعده الهی هم اعتماد و اطمینان داشت، اون وقت دیگه یأس معنا ندارد، ترس معنا ندارد، غفلت معنا ندارد، غرور معنا ندارد. امام اون وقتی که تنها بود مبتلای به ترس نشد، مبتلای به یأس نشد. اون وقتی هم که همه ملت ایران یک صدا نام او رو فریاد زدند، بلکه ملت‌های دیگر هم به او عشق ورزیدند و این رو ابراز کردند، دچار غرور نشد. اون وقتی که خرمشهر از دست رفت به وسیله متجاوزین عراقی، امام مایوس نشد. اون وقتی هم که خرمشهر را رزمندگان ما با دلاوری و فداکاری خود گرفتند، امام مغرور نشد، فرمود خرمشهر را خدا آزاد کرد. یعنی ما هیچ کاره ایم. در همه حوادث گوناگون دوران زعامت اون بزرگوار، امام همین جور بود. اون وقتی که تنها بود وحشت نکرد، اون وقتی که غلبه و قدرت با او بود مغرور نشد، غفلت هم نکرد. این اعتماد به خداست. وقتی رضای خدا بود، این قضیه. به وعده الهی باید اعتماد کرد. خدای متعال در سوره انا فتحنا می‌فرماید و یعذب منافقین و المنافقات و المشرکین و المشرکات الظانین بالله ظن السوء. خصوصیت منافق و مشرک از جمله این است که به خدا سوء ظن دارن، وعده الهی را قبول ندارن، باور ندارن. اینی که خدا میگوید ولینصرن الله من ینصره، این را آدم مؤمن با همه وجود قبول دارد، منافق این رو قبول نداره. خداوند می‌فرماید علیهم دائرة السوء و غضب الله علیهم و لعنهم و اعد لهم جهنم و ساعت مسیرا. کسانی که سوء ظن به خدا دارن اینجوره. امام به وعده الهی اطمینان داشت. ما برای خدا مجاهدت می‌کنیم، قدم برای خدا برمی‌داریم، همه تلاش خودمون رو به میدان می‌آوریم، نتیجه رو خدای متعال آنچنانی که وعده فرموده است تحقق خواهد داد. ما برای تکلیف کار میکنیم، اما بهترین نتیجه رو خدای متعال بر همین عمل برای تکلیف به ما خواهد داد. اینی که از خصوصیات مشی امام به خط امام راه انقلاب، صراط مستقیم انقلاب اینه. یکی از چیزهایی که در همین زمینه وجود داشت رعایت تقوای عجیب امام بود در همه امور. تقوا در مسائل شخصی یک حرف است، تقوا در مسائل اجتماعی و مسائل سیاسی و عمومی خیلی مشکل تر است، خیلی مهم تر است، خیلی اثرگذارتر است. ما چی میگیم نسبت به دوستانمون، نسبت به دشمنانمون؟ اینجا تقوا اثر میذاره. با یکی ما ممکنه مخالف باشیم، دشمن باشیم، درباره او چگونه قضاوت میکنید؟ اگر قضاوت شما درباره اون کسی که با او مخالفید و با او دشمنید غیر از اون چیزی باشد که در واقع وجود دارد، این تعدی از جاده تقواست. آیه شریفه ای که اول عرض کردم، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا. قول سدید یعنی استوار و درست. اینجوری حرف بزنیم. من میخوام عرض بکنم به جوانان عزیزمون، جوانهای انقلابی و مؤمن و عاشق امام که حرف میزنند، مینویسند، اقدام میکنند، کاملا رعایت کنید. اینجور نباشد که مخالفت با یک کسی ما رو وادار کند که در نسبت به اون کس از جاده حق تعدی کنیم، تجاوز کنیم، ظلم کنیم. نه، ظلم نباید کرد، به هیچ کس نباید ظلم کرد. ببینید، من یک خاطره از امام نقل کنم. ما یه شب در خدمت امام بودیم، من از ایشون پرسیدم نظر شما نسبت به فلان کس، نمیخوام اسم بیارم، یکی از چهره های معروف دنیای اسلام در دوران نزدیک به ما که همه نام او رو شنیدن، همه میشناسن، گفتم آقا نظر شما نسبت به این شخص چیست؟ امامی تأملی کردم، گفتن نمیشناسم. بعدم یک جمله مذمت آمیزی راجع به اون شخص گفتن. این تمام شد. من فردای اون روز یا پس فردا، درست یادم نیست، صبح با امام کاری داشتم، رفتم خدمت ایشون. به مجردی که وارد اتاق شدم و نشستم، قبل از این که من کاری رو که داشتم مطرح کنم، ایشون گفتن که راجع به اون کسی که شما دیشب یا پریشب سوال کردید، همین، نمیشناسم. یعنی اون جمله مذمت آمیزی را که بعد از نمیشناسم گفته بودن پاک کردن. ببینید، این خیلی مهمه. اون جمله مذمت آمیز نه فحش بود نه دشنام بود، خوشبختانه منم به کلی از یادم رفته که اون جمله چی بود. یعنی ایشون یا تصرف معنوی ایشون بود یا کم حافظگی من بود، نمیدونم چی بود، اما انقدر یادمه که یه جمله مذمت آمیزی بود، نه دشنام بود، نه تهمت بود، نه فحش بود. همین رو ایشون اون شب گفتم. دو روز بعدش یا یه روز بعدش او رو پاک کردن، گفتن نه، همون، نمیشناسم. ببینید، اینا اسوه است. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. درباره زیدی که شما او را قبول ندارید دو جور میشه حرف زد. یه جور اونچنانی که درست منطبق با حق است، یک جورم اونچنانی که نه، در او آمیزه از ظلم وجود دارد. این دومی بد است، باید از او پرهیز کرد. درست همونی که حق است، صدق است، شما در دادگاه عدل الهی می توانید راجع به او توضیح بدید، همون رو بگید نه بیشتر. این یکی از خطوط اصلی حرکت امام به خط امامه که ماها باید به یاد داشته باشیم. یکی از خطوط اصلی خط امام نقش مردم است، هم در انتخابات که امام در این کار واقعا یک حرکت عظیمی انجام داد، هم در غیر انتخابات در مسائل گوناگون اجتماعی. در مورد انتخابات، در هیچ انقلابی در دوران انقلابها که نیمه اول قرن بیستم دوران انقلابهای گوناگونه، در شرق و غرب دنیا انقلابهای مختلفی با شکلهای مختلف به وجود آمد، در هیچ انقلابی سابقه ندارد که دو ماه بعد از پیروزی انقلاب یک رفراندوم عمومی انجام بگیرد برای انتخاب شیوه حکومت و نظام حکومتی. در ایران این اتفاق افتاد به همت امام. قانون اساسی چند ماه، هنوز یک سال از انقلاب نگذشته بود که قانون اساسی تدوین شد و تصویب شد. در اون ماهای اول که یک مقداری تدوین قانون اساسی هنوز انجام نشده بود و تأخیر افتاده بود، امام یادم است یک روز ماها رو خواستن، رفتیم قم، اون وقتیشون هنوز قم بودن، با اوقات تلخی گفتن که قانون اساسی رو زودتر تدوین کنید. اون وقت انتخابات مجلس خبرگان را افتاد، مردم خبرگان را انتخاب کردند برای تدوین قانون اساسی. بعد هم که قانون اساسی تدوین شد، او رو به رأی عمومی گذاشتن، رفراندوم شد، مردم انتخاب کردن قانون اساسی را، رأی مردم. بعد همینطور انتخابات ریاست جمهوری، مجلس. در سخت‌ترین دوران جنگ که تهران زیر بمباران دشمن بود، انتخابات تعطیل نشد، حتی یک روز انتخابات در ایران تأخیر نیفتاده است تا امروز. کدوم دموکراسی رو در دنیا شما سراغ دارید؟ انقلاب‌ها هیچ، در هیچ دموکراسی با این دقت سر موقع آراء مردم. این خط امامه. در غیر مسائل انتخابات هم بارها مردم مورد توجه امام قرار گرفتند و امام به نقش آنها اشاره روشن کردند، گاهی تصریح کردند. در یه جاهایی گفتن اگر مسئولین فلان کار رو که باید انجام بدن انجام ندن، مردم خودشون وارد میشن و انجام میدن. یک نقطه دیگر از نقاط روشن خط امام این جهانی بودن نهضت است. امام نهضت رو جهانی میدانست، این انقلاب را متعلق به همه ملت‌های مسلمان بلکه غیر مسلمان معرفی میکرد. امام از این ابایی نداشت. این غیر از دخالت در امور کشورهاست که ما نمی‌کنیم. این غیر از صادر کردن انقلاب به سبک استعمارگران دیروز است که ما این کار رو نمی کنیم، اهلش نیستیم. این معناش این است که بوی خوش این پدیده رحمانی باید پراکنده بشود در دنیا، ملت‌ها بفهمند که وظیفه‌شون چیست، ملت‌های مسلمان بدانند که هویتشون چگونه است و کجاست. یک نمونه این نگاه جهانی موضع‌گیری امام در باب فلسطینه. امام صریحاً فرمود اسرائیل یک قده سرطانی است. خب قده سرطانی رو چه کار میکنن؟ غیر از قطع قده چه علاجی میتوان برای او کرد؟ امام ملاحظه کسی رو نکرد. خب شما ببینید منطق اینه، این حرف شعاری نیست، این منطقی است. فلسطین یک کشور تاریخی است، در طول تاریخ کشوری وجود داشته است به نام فلسطین. یه عده‌ای با پشتیبانی قدرت‌های ستمگر عالم آمدن این ملت را از این کشور بیرون کردن، با عنیف‌ترین وجهی و شدیدترین وجهی کشتن، تبعید کردن، شکنجه کردن، اهانت کردن، این ملت رو بیرون کردن که امروز چند میلیون آواره فلسطینی در کشورهای همجوار فلسطین اشغالی و در کشورهای دیگر زندگی میکنن، اغلب هم توی اردوگاه ها آمدن کشور را در واقع از صحنه جغرافیا حذف کردن، ملت را به کلی از هستی ساقط کردن، یک واحد جغرافیایی جعلی و جدیدی به جای اون تحمیل کردن، اسمش را گذاشتن اسرائیل. خب توجه بفرمایید ببینید منطق چه اقتضا میکنه. حرفی که ما در مورد مسئله فلسطین داریم یک حرف شعاری نیست، یک حرف 100% منطقی است. یه عده قدرتمند که در رأس اونها هم اول انگلیس بود، بعدم آمریکا ملحق شد، دنبال رو به اونها هم کشورهای غربی آمدن، میگن کشور فلسطین و ملت فلسطین باید حذف بشن تا به جای اون کشوری به نام اسرائیل و ملت جعلی به نام ملت اسرائیل به وجود بیاد. این یک حرف. یه حرف دیگه در مقابلشه که حرف امام است، میگوید نه، این واحد جعلی و تحمیلی باید حذف بشود، به جای اون ملت اصلی و کشور اصلی و واحد جغرافیایی اصلی بیان سر کار. از این دو حرف کدوم منطقیه؟ اون حرفی که متکی به سرنیزه و سرکوب است، میخواهد یک نظام سیاسی را، یک واحد جغرافیایی تاریخی را با چند هزار سال سابقه، این رو به کلی از صحنه جغرافیا حذف بکنند، این منطقی است؟ یا اون حرفی که میگوید نه، این واحد اصلی جغرافیایی باید بمانه، اون واحد جعلی و تحمیلی او باید از بین بره؟ امام این رو میگفت. این منطقی ترین حرفیش که در باب اسرائیل، اسرائیل غاصب و در باب مسئله فلسطین میشود گفت. امام این رو گفت، صریح هم این رو بیان کرد. حالا اگر کسی این حرف رو به اشاره هم بیان بکنه، یه عده‌ای که مدعی خط امامن میگن آقا چرا این حرف گفته شد؟ خب این حرف امامه، این منطق امام است، این منطق صحیح هست. همه مسلمانان عالم، همه آزادگان عالم، ملت‌های بی‌طرف باید این حرف رو قبول بکنن و بپذیرن. این درسته، این موضع امام. یک نکته آخر هم عرض بکنم. شما برادران و خواهران عزیز در گرمای هوا تحمل کردید، خداوند انشاءالله شما رو ماجور بدارد. یک نکته اساسی دیگر در مورد خط امام و راه امام این است که امام
بارها فرمود قضاوت در مورد اشخاص باید با معیار حال کنونی اشخاص باشد. گذشته اشخاص مورد توجه نیست. گذشته مال اون وقتی است که حال فعلی معلوم نباشد. انسان با اون گذشته تمسک بکنه بگه خب قبلا اینجوری بوده، حالا هم لابد همون جوره. اما اگر حال فعلی اشخاص در نقطه مقابل اون گذشته بود، اون گذشته دیگه کارایی ندارد. این همان، توجه کنید، این همان کاری بود که قضاوتی بود که امام امیرالمؤمنین علیه السلام با جناب طلحه و جناب زبیر کرد. شما باید بدانید طلحه و زبیر مردمان کوچکی نبودند. جناب زبیر سوابقی درخشان دارد که نظیر او را کمتر کسی از اصحاب امیرالمؤمنین داشت. بعد از به خلافت رسیدن جناب ابوبکر، در همان روزهای اول پای منبر ابوبکر چند نفر از صحابه بلند شدند، اظهار مخالفت کردند، گفتن حق با شما نیست، حق با علی ابن ابی طالب است. اسم این اشخاص در تاریخ ثبت است. اینا چیزایی نیستش که شیعه نقل کرده باشد، نه، این در همه کتب تواریخ ذکر شده است. یکی از آن اشخاصی که بلند شد پای منبر جناب ابوبکر و از حق امیرالمؤمنین دفاع کرد زبیر است. این سابقه زبیر. ما بین اون روز و روزی که زبیر شمشیر کشید روی امیرالمؤمنین فاصله 25 ساله. حالا برادران اهل سنت از طرف طلحه و زبیر اعتذار میکنن، میگن اونا اجتهادشون به اینجا منتهی شد. خیلی خوب، حالا هرچی، ما راجع به این که اونها در مقابل خدای متعال چه وضعی دارن در مقام او الان نیستیم. اما امیرالمومنین با اینا چه کرد؟ جنگید. امیرالمومنین از مدینه لشکر کشید، رفت طرف کوفه و بصره برای جنگ با طلحه و زبیر. یعنی اون سوابق محو شد، تمام شد. امام ملاکش این بود، معیارش این بود. بعضی ها با امام از پاریس تو هواپیما بودن و آمدن ایران. در زمان امام به خاطر خیانت اعدام شدن. بعضی ها از دورانی که امام نجف بود و بعد که رفت به پاریس با امام ارتباط داشتند، در اول انقلاب هم مورد توجه امام قرار گرفتند، اما بعد رفتار اینها، موضع‌گیری های اینها موجب شد که امام اینها رو طرد کرد، از خودش دور کرد. میزان وضعی است که امروز بنده دارم. اگر خدای نکرده نفس اماره و شیطان راه رو در مقابل من منحرف کردن، قضاوت چیز دیگری خواهد بود. مبنای نظام اسلامی اینه، مبنای نظام اسلامی اینه و امام اینجوری عمل کرد. خطوط دیگری رو هم در زمینه راه امام و خط امام میشود بیان کرد. این اون چه که عرض شد مهمترین و مؤثرترین ها بود. خوب است برادران، جوانان، اهل فکر و تحقیق، طلاب، دانشجویان روی مبانی فکر کنند، روی اینها کار کنند. متن فقط باقی نماند، این متنها توضیح داده بشود، تبیین بشود درست. این رو بدانن همه، به خصوص جوانهای عزیز ما بدانن. اون چه که بعد از رحلت امام اتفاق افتاده از تا امروز، از دشمنی ها، کارشکنی ها، هر کاری کردن، از هر نوعی که انجام دادن، نتوانسته است در پایه های این نظام اندک تزلزل و تکانی ایجاد کنه. بلکه به عکس، هر ضربه‌ای که دشمن حواله جمهوری اسلامی کرده است، در نتیجه به استحکام بیشتر جمهوری اسلامی انجامیده است. درست مثل 8 سال جنگ تحمیلی، 8 سال همه قدرت‌های سیاسی و نظامی و مالی بزرگ دنیا پشت سر رژیم بعثی عراق ایستادند، با ایران اسلامی جنگیدن، همه توان خودشون رو به میدان آوردن که جمهوری اسلامی رو شکست بدن یا تضعیف کنن. نتیجه چی شد؟ وقتی که این 8 سال تمام شد، دنیا با کمال حیرت ناظر به پا خواستن جمهوری اسلامی با یک قدرت دفاعی و نظامی به مراتب قویتر و عظیمتر از هنگام جنگ مواجه شد. قدرت جمهوری اسلامی بعد از جنگ اونچنان طلوع کرد در دنیا که چشمها رو خیره کرد. امروز هم همین جوره. هر اتفاقی که دشمنان برنامه ریزی کنن، افراد ساده دل و خام و غافل با دشمنان همراهی کنند به هر نحوی، نتیجهش با ایستادگی ملت ایران تقویت بیشتر جمهوری اسلامی است. شما دیدید، خب فتنه ای به وجود آمد، کارهایی شد، تلاشهایی شد. آمریکا از فتنه‌گران دفاع کرد، انگلیس دفاع کرد، قدرت‌های غربی دفاع کردند، منافقین دفاع کردند، سلطنت طلبان دفاع کردند. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که در مقابل همه این اتحاد و اتفاق نامیمون، مردم عزیز ما، ملت بزرگ ما، در روز 9 دی، در روز 22 خرداد، اونچنان عظمتی از خودشون نشون دادن که دنیا رو خیره کرد. امروز ایران، امروز توجه بفرمایید، ایران امروز، جوان امروز، تحصیل کرده امروز، ایرانیان امروز اونچنان وضعیتی دارن که هر توطئه‌ای رو دشمن علیه نظام جمهوری اسلامی زمینی چینی کند، به توفیق الهی توطئه رو خونسا میکنن. منتها توجه داشته باشید، باید تقوا پیشه کنیم. اونچه که ما رو قوی میکند تقواست، اونچه ما رو آسیب ناپذیر میکند تقواست، اون چه ما را به ادامه این راه تا رسیدن به اهداف عالیه امیدوار می کند تقواست. پروردگارا به محمد و آل محمد توفیق تقوا، به همه ما، به آحاد این ملت مرحمت بفرما. پروردگارا دلها را به هم نزدیک کن. پروردگارا محور خط امام و شخصیت امام و هویت واقعی این انقلاب را روز به روز در میان ملت ما برجسته تر کن. پروردگارا قلب مقدس ولی عصر را از ما راضی و خوشنود کن. ارواح طیبه شهدا را از ما خوشنود کن. روح مطهر امام بزرگوار را از ما خوشنود بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین، سیما علی امیر المؤمنین و صدیقة الطاهره و الحسن و الحسین سید شباب اهل الجنه و علی ابن الحسین زین العابدین و محمد ابن علی باقر علم الاولین و الاخرین و جعفر ابن محمد الصادق و موسی بن جعفر الکاظم و علی ابن موسی الرضا و محمد ابن علی الجواد و علی ابن محمد الهادی و الحسن ابن علی الزکی العسکری و الحجة القائم المهدی صلوات الله علیهم اجمعین و صلى على ائمة المسلمین و حماة المستضعفین و هداة المؤمنین. اوصیکم عباد الله بتقوى الله. همه برادران و خواهران را بار دیگر به رعایت تقوای الهی دعوت می کنم و توصیه می کنم. خطبه اول طولانی شد، در آخر خطبه منظور 22 بهمن بود، گویا سبق لسان شد 22 خرداد گفته شد، توضیح لازم است. امروز جهان اسلام بلکه سرتاسر جهان شاهد تحولات بزرگی است که خبر می‌دهد از تغییر معادلات جهانی. توجه ملت ایران به این تحولات از این نقطه نظر حائز اهمیت است. یک مسئله، مسئله فلسطین، مسئله غزه و به خصوص در این آخری مسئله حمله به این کاروانی است که برای امداد و شکستن حصر غزه مورد حرکت می‌کرد و مورد حمله صهیونیست های غدار و قسی القلب قرار گرفت. اونچه که در قضیه فلسطین در این سال اخیر یا ماه‌های اخیر بالخصوص بیشتر مورد توجه است، یکی مسئله یهودی سازی فلسطین است. سیاست رژیم صهیونیستی این است که آثار اسلامی را به تدریج به کلی از منطقه فلسطین و ساحل غربی رود اردن که خود آنها تصدیق دارند که این منطقه منطقه اشغالی است و دنیا این را قبول دارد و این همه قطعنامه سازمان ملل پشت سرش هست، این منطقه رو قصد دارن یهودی سازی کنن، خانه سازی های شهرک سازی های غیر قانونی و ظالمانه، ویران کردن خانه های مردم، دستکاری در شهر الخلیل در شهر قدس با هدف یهودی سازی، برای اینکه ریشه اسلام رو به خیال خودشون از کشور فلسطین قطع کنن. این یک نقطه است که بسیار مهم است و دنیای اسلام باید در مقابل این با همه وجود بایستد و مانع این جنایت بزرگ بشود. یکی هم محاصره ظالمانه غزه است که 3 سال شد این محاصره، یک حرکت بسیار سبوعانه، وحشیانه و با شگفتی فراوان مورد تأیید و تصدیق و حمایت آمریکا و انگلیس و قدرت‌های غربی که داعیه دفاع از حقوق بشر را هم دائم تکرار می‌کنند. این حرکت قساوت‌آمیز 1.5 میلیون جمعیت را 3 سال است محاصره کردند، نمیذارند دارو برود، نمیگذارند غذا برود، در آب آشامیدنیشون اخلال میکنند، در نیروی برقشون اخلال میکنند، در رسیدن سیمان و مصالح ساختمانی برای اینکه ویرانی‌های جنگ را از بین ببرند اخلال میکنند. این کاروانی که میرفت، بخش عمده‌ای از محموله این کاروان سیمان بود، برای اینکه مردم خانه های خراب خودشون رو بتوانند تعمیر کنند. علاوه بر اینها به طور متناوب گلوله باران هم میکنند، آدمکشی هم میکنند، کودکان مظلوم رو و زن و مرد رو به قتل هم میرسانند. این حرکت رژیم صهیونیستی است. سازمان‌های مدعی حقوق بشر ایستادن تماشا می‌کنند. قدرت‌های غربی نه فقط تماشا بلکه حمایت می‌کنند. متأسفانه بسیاری از کشورهایی که باید دفاع کنند، یعنی برخی کشورهای عربی، برخی کشورهای اسلامی، هم سکوت محض، اگر نگوییم حتی رفتارهای خائنانه در پشت سر. خیلی وضع عجیبی است. این حرکت اخیری که صهیونیست ها کردند، یعنی این چند کشتی رو که وسایل می برد طرف غزه برای اینکه بشکند این محاصره رو در دریای آزاد، نه در ساحل های خودشون و محیط دریایی متعلق به خودشون، در دریای آزاد مورد تهاجم اینها رو قرار دادن. این حرکت از 2 بعد مورد توجه باید قرار بگیرد. یکی خوی توحش صهیونیست هاست که این رو دنیا دیگه فهمید، باید بفهمد. ادعا میکنن صهیونیست ها که ما برای بازرسی یا برای اینکه بگیم نیایید به سمت غزه وارد کشتی های اینها شدیم، که البته مثل سگ دروغ میگن، برای حمله رفتن، نقشه حمله کشیدن، اهدافشون هم مشخص است. ولو برای اندرزگویی هم رفته باشن، باز برخلاف همه مقررات بین المللی رفتار کردن. یک کشتی دارد در دریای آزاد حرکت میکنه، شما حد اکثر کاری که میتوانیستید بکنید این بود که اونا رو نذارید وارد بنادر شما بشن. چرا وسط دریا رفتید اینها رو بهشون حمله کردید، کشتار کردید، عده زیادی رو کشتید، عده بیشتری رو مجروح کردید، عده بیشتری رو اسیر کردید؟ چرا؟ خوی توحش. ببینید این همون چیزیه که جمهوری اسلامی 30 سال است این رو فریاد میزنه و غربی های درو و دروغگو و ریاکار این رو ندیده میگیرن، نشیده میگیرن. امروز همه دنیا به چشم دید که اینها چقدر خوی توحش دارن. این یک نکته. دومی که این موضوع رو باید در کانون توجه قرار بدهد این است که صهیونیستا در محاسبه خودشون خطا کردن، اشتباه کردن، اشتباه بزرگی کردن. این اشتباه در این سالهای اخیر دارد مکررن اتفاق میفتد. حمله به لبنان کردن، اشتباه کردن. حمله به غزه کردن، اشتباه کردن. حمله به این کشتی ها کردن، اشتباه کردن. این اشتباه ها یکی پس از دیگری نشان دهنده این است که رژیم غاصب صهیونیستی به نهایت قطعی خود، یعنی سرنگون شدن و ساقط شدن در دره نیستی، داره قدم به قدم نزدیک میشه. یک حادثه مهم دیگر که خوب است ملت ما توجه داشته باشد به اهمیت این حادثه و معنا دارد این حادثه، اتفاقی است که در این گردهمایی طولانی مربوط به NPT در نیویورک اتفاق افتاد. اصلا این گردهمایی را تشکیل داده بودند تا قدرت‌های زورگو بتوانند به برکت این گرد همایی ملت‌هایی را که هنوز دسترسی پیدا نکرده اند به انرژی هسته‌ای باز هم محدودتر کنند، موانع سر راه آنها را بیشتر کنند. و البته دلشون می‌خواست و برنامه ریزی کرده بودند که در این اجلاس بالخصوص نسبت به جمهوری اسلامی کینه‌ورزی خودشون رو آشکار کنن. درست عکس اونچه که میخواستن اتفاق افتاد. یک ماه تقریبا این گردهمایی طول کشید. به جای این که اونها بتوانن مقاصد خودشون را پیش ببرن و کشورهایی مثل جمهوری اسلامی رو محدود کنن، نتیجه‌ای که از این کنفرانس طولانی به دست آمد این بود که قدرت ها موظف شدند به وسیله 189 کشور که سلاح‌های خودشون را، سلاح‌های هسته‌ای را نابود کنند. از ادامه تولید این سلاح‌ها مانع بشن، حق دستیابی به قدرت هسته‌ای، قدرت هسته‌ای صلح آمیز به وسیله کشورهای دیگر شناخته شد و رژیم صهیونیستی که دایه‌های او در این کنفرانس به شدت هم به نفع او فعال بودند، محکوم شد به اینکه بایستی به قرارداد NPT بپیوندد. درست عکس اون چیزی که آنها می‌خواستند. این حادثه کوچکی نیست. این نشان دهنده این است که قدرت زورگو و متکبر و مستکبر آمریکا و دیگر قدرت‌های زورگو و دنبال‌روان اینها در دنیا حرفشون پیشروی ندارد. امروز دیگه آمریکا در موضعی نیست که بتواند در سیاست‌های بین‌المللی دخالت مؤثر بکنه. جمهوری اسلامی توانسته است با ایستادگی 30 ساله خود وضعیتی را در افکار عمومی جهان به وجود بیاورد که نه فقط ملت‌ها، حتی دولت‌ها هم، یعنی 180 دولت در مقابل آمریکا می‌ایستند و علی رغم او تصمیم گیری می‌کنند و رأی می‌دهند. اینها جزو بشارت‌های الهی است به ملت بزرگ ایران. مسائل دیگری هم هست، یادداشت شده بود که عرض بشود، وقت گذشته است. امیدواریم که پروردگار عالم همه شما برادران و خواهران مؤمن را و همه مردم عزیز ایران را مشمول توجهات خود قرار بدهد، روز به روز بر پیروزی های پی در پی این ملت بیفزاید. پروردگارا با لطف خود و عنایت خود و توجه خود ملت های مسلمان را دلهاشون را به یکدیگر نزدیک کن، امت اسلامی را متحد و مقتدر بگردان، ملت ایران را سربلند بفرما، گرفتاری ها را از میان این ملت برطرف بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.